تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه زربان، برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد مسائل صحی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم. در ماه رمضان اطلاع دارین، اگر شنوندی برنامه ما باشین، تصمیم گرفتیم که در طول ایما حتی الامکان تا جایی که ممکن است مریضی ها و بیماری های مختلف را در ماه رمضان و ارتباطشان با روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم. میخواهیم که در کنار سایر بحث ها اثرات روزداری را روی مریضی چربی های خون یا شحم خون مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ابتدا میخواهیم که راجع به اثرات مفید و مؤثر روزه گرفتن روی کل سلامت و صحت ما یک بحث صورت بگیره. بعد از او باز راجع به بیماری چربی خون و همینطور اثرات روزه گرفتن روی چربی های خون مضر صحبت بکنیم با دکتر صاحب و انشاءالله که مورد توجه شما هم قرار بگیره. برای ای که بتانین با ما نظرات خود شریک بسازین، آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه و شماره تلفن های ما برای ارسال پیامک ها و اسمس های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که همه برنامه های ما را هر وقت دلتان خواست از این سایت جستجو بکنین و بشنوین. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ماه مبارک رمضان رو به شما و همه عزیزان تبریک گشت.
دکتر صاحب، در ابتدای برنامه طبق بعضی از پروگرام های قبلی ما میخواییم یک کلیات و مختصری راجع به آثار و برکات روزداری روی بدن و جسم ما انسان ها صحبت بکنین که چه اثرات مثبت و مفیدی روی جسم ما داره روزه گرفتن. میخواییم فقط از جنبه علمی و طبی به این ابعاد و آثار فریضه روزه صحبت شود.
عرض کنم خدمت شما که هر چیزی یا هر وسیله نقلیه‌ای که شما دارید هر چند وقت یه بار نیاز به یک سرویس داره. شما میرید روغنش رو میبینید، آبش رو میبینید، موتورش رو چک میکنید، دیسک و صفحه و کلاج و غیرش میدید، یک تعمیرکار اون رو بازنگری میکنه و در واقع آمادش میکنه برای ادامه سفر. بدن آدمی هم نیاز داره هر چند وقت یک بار این بازنگری رو بکنه و در واقع فرصت این بازنگری رو نگاه کنه داشته باشیم. روزداری یه بازنگری مجدد هستش.
بله،
هم از نظر جسمی هم از نظر روحی. در واقع گفته میشه که روزداری یک نوع، در واقع دو تا برنامه داره، یک تخلیه است، یک تحلیه، تخلیه مواد زائد و فاسد بدن به یک نحوی، و تحلیه به یه نحوی از نظر روحی دوراندن افکار و اون احساسات و نفسانیاتی که بر آدمی حاکم میشه.
بله.
و در واقع ما با روزه‌داری این فرصت رو به ارگان‌های مختلف بدن میدیم که بازنگری کنن خودشون رو، ببینن چه چیزی اضافه دارن و اونها رو به یه نحوی از خودشون دور کنن. حساب بفرمایید که معده‌ای که هر روز پر هستش یا کبدی که هر روز درگیر با مواد چربی، مواد غذایی مختلف هستش، این فرصت رو پیدا میکنه که حالا خودش رو نگاه کنه و ببینه چه چیزهایی اضافه داره و ثانوی به ماجرا اونها رو تو بستر خونی بریزه و از طریق سیستم لنفاوی اونها رو از بدن خارج کنه.
بله.
خب روزداری، یک روزداری درست، این فرصت رو به تمام ارگان‌های ما میده که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
خب اگه یک توضیح در مورد این شرایط روزداری خوب و روزه گرفتن مناسب بتین و اشاره بشه به جزئیات قضیه، ای که گفتین روزه یک تصفیه خانه است، یک تصفیه است برای بدن ما، اینا میرم یک کمی بازتر بکنین.
عرض کنم خدمت شما که ببینید در واقع هدفتون به این هستش که سلامت رو در افراد افزایش بدید. یعنی چی؟ یعنی این که ما بگیم چه کار بکنید که عواملی که شما رو در مزان خطر قرار میدن رو از خودتون دور کنید. روزه داری این کار رو برای ما میکنه. یعنی چی؟ یعنی دقت بفرمایید، ما میگیم شما بیاین لایف استایل یا شیوه زندگیتون رو اصلاح کنید. تو شیوه زندگی ما میگیم کم بخورید، خوب بخورید، خوب بجوید، بعد فعالیت بدنی مناسب داشته باشید، به دنبال این فعالیت بدنی مناسب در کنارش سعی کنید کارهایی رو انجام بده که از نظر روحی آمادگی مناسب رو داشته باشید.
بله.
خب این ستا رو که کنار هم دیگه میذاریم، بعد فکر میکنیم که خب ما میخوایم لایف استایلمون بهتر بشه، توی اون قسمت تغذیه‌مون چه کار باید بکنیم؟ نمکمون رو کم کنیم، چربیمون رو کم کنیم، اسیدورکمون رو به یه نحوی کاهش بدیم. بعد در کنار این ماجرا سعی کنیم ویتامین های لازم رو به بدنمون برسونیم. بعد این تفکر پیش میاد چه کار بکنیم. خب اگر ما بیایم شیوه روزداریمون رو به شیوه صحیح و درست انجام بدیم، این اتفاقات برای ما میفته. در حین روزداری اتفاقی که میفته این هستش که ما میایم یک وعده غذاییمون رو حذف میکنیم و در واقع میایم حجم انرژی وارد به بدن رو کاهش میدیم. این رو دقت داشته باشید، حذف هر کدوم از وعده ها مثل افطار یا سحر منجر به عوارض خاصی برای بدن آدمی میشه.
بله.
شرط دوم اینه که در وعده افطار هم ما بدونیم چی میخوریم. دقت بفرمایید، ما توصیه‌مون در وعده افطار این هستش که بیان با یه آب گرم، حالا یک سوپ گرم افطار رو باز کنید، یه غذای خیلی سبک بخورید، عبادتتون رو بکنید، بعد شام رو مصرف کنید. بعد در حین افطار تا سحر آب و میوه‌جات رو مصرف داشته باشید. یک ساعت قبل از سحر بیاین چیکار کنید؟ بشینید و یک وعده غذایی بخورید. یعنی تو این گام سحر وعده غذایی که حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی هستش. ما 18 ساعت گرسنگی داریم. باید بتونیم این مواد غذایی که در بدن آدمی مدت زمان دیرتری هضم میشن و به تدریج انرژیشون آزاد میشه رو در اختیارشون قرار بدیم. حالا این سوال پیش میاد که اگه این کار نکنیم چی میشه؟ دقیق بفهمید، گرسنگی بیش از اندازه ذخیره های قند رو مصرف میکنه. ما یه ذخیره در کبدمون داریم، در طی روزهای اول ماه مبارک رمضان به تدریج مصرف میشه. حالا اگر این گرسنگی خیلی طولانی باشه، بدن برای فعالیت‌های خودش که نیاز به گلوکوز داره، خصوصا مغز، اتفاقی که میفته این هستش که میاد از متابولیسم غیر طبیعی خودش، یعنی متابولیسم سوخت چربی ها استفاده میکنه. سوخت چربی ها به صورت کاذب، به صورت ناقص اتفاق میفته و ثانوی ماجرا اتفاقی که میفته تولید کتون میکنه در بدن آدم.
بله.
این کتون آزاد شده هم منجر به آزاد شدن چربی های اسید های آزاد در بدن میشه و از طرفی بوی بد دهان، بوی بد عرق و اون حالت ناخوشایند مثل کسالت، سردرد، خستگی، ناتوانی رو برای افراد به همراه میاره. آدم ها کم حوصله میشن، عدم تحمل ذات به دیگرون پیدا میکنن. اینها ناشی از چیه؟ یک سوء مصرف یا سوء تدبیر، در واقع اینجوری بگم. افرادی که میگن خیلی خوب ما افطارمون رو که میخوریم دیگه سحری نمیخوریم، یک گرسنگی بسیار طولانی میدن و این ماجرا در طی دراز مدت، یعنی 30 روز ماه مبارک رمضان، بعضن عوارض خاصی رو برای افراد ایجاد میکنه. یکی از اون رو گفتم چیه؟ آزاد شدن چربی ها، اسیدهای چرب. اسیدهای چرب پیش نیاز بالا رفتن تریگلیسیرید و کلسترول رو در بدن آدمی هستش، پیش نیاز ساختمان اینها هستش. آزاد شدن این چربی ها در مورد افرادی که ریسک فاکتورهای بالا دارن، مثل سن بالا، مثل مردان بالای 50 سال، مثل خانم هایی که به دوران رایسگی رسیدن، خانم هایی تو مزان خطر 45 سال به بالا، من همیشه میگم اصلا مثل آدمایی که فعالیت بدنشون کمه، آدمایی که خودشون چاقن، اونایی که کمکاری تیروئید دارن، اونهایی که پرکاری تیروئید دارن، اونایی که سندرم کوشینگ دارن، اونایی که فئوکروم دارن، اونهایی که هایپرالدوسترونیس اولیه دارن، اونهایی که چاقی های موضعی در بدنشون هستش،
بله،
اونهایی که گرفتاری اورا کرونه با ریسک فاکتور و فامیلی هیستوری مثبت دارن، یعنی سابقه فامیلی مثبت دارن، اینها استعدادشون برای گرفتار شدن به اورا کرونه رو تشدید میکنه و تنگی عروق برای این افراد اتفاق میفته.
پس عزیزان شنونده توجه کنن که اقدامات غیر علمی و غیر ضروری با نام پرهیز و رژیم غذایی و نخوردن غذاها، مثلا میگن میخوایم لاغر شوم، میخوایم سالم باشم، اینا را انجام ندن که برعکس انتظار نتیجه برعکس و معکوس خواهند گرفت. برمیگردیم به اصل بحث خود راجع به چربیای خون با دکتر صاحب. یکی از سوالات این است دکتر صاحب که اگر یک نفر برنامه غذایی خود را رعایت کنه، تحرک و ورزش هم داشته باشه، سپورت بکنه، باز هم چربی خونش بالا باشه، دلیل اینمی بالا بودن چیسته؟ آیا بجز رژیم و برنامه غذایی، تحرک و ورزش، فاکتورها و عوامل دیگی هم در ایجاد اینمی مشکل چربی خون بالا نقش داره؟
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که افزایش چربی خون علتهای مختلفی داره. بعضی وقتا علتها ژنتیکی و فامیلیال هستش که در افراد مختلف ممکنه اتفاق بیفته. بسیار از افراد هستن که تایپ تریگلیسیرید یا افزایش تریگلیسیرید خون خیلی بالا دارن و بعضیا میزان کلسترول خون خیلی بالایی دارن. به همین خاطر بعضی از افراد هم هستن بیماری‌های زمینه‌ای دیگه‌ای دارن، مثل کمکاری غده تیروئید دارن. بعضی از افراد دیابت دارن. بعضی از افراد هستن که بیماری کوشینگ دارن. این افراد مستعد افزایش چربی خون هستن، علارغم اینکه افراد تغذیه خوبی دارن، علارغم اینکه رعایت میکنن.
بله.
خب این گونه افراد باید بیماریشون درمان بشه. بیماری که درمان بشه، کلسترولشون یا تریگلیسیریدشون کنترل میشه. این نکته کلیدی من اینجا عرض کنم. بعضی از افراد خانواده ها عنوان میکنن که بچه های کوچیک خب میخورن میسوزونن، حالا بچه باید تو کوچیکی بخوره. و بعضی از تفکرها این هستش که خب آدم بهتره بخوره بعد بمیره تا نخورده بمیره. این تفکرات این هستش. این دقت بفرمایید که اولا در مورد بچه ها شیوع گرفتار شدن به فشار خون، شیوع گرفتار شدن به افزایش چربی، شیوع گرفتار شدن به چاقی از تغذیه دران شکم مادر در روی مادر باردار اتفاق میفته.
بله.
گرفتاری رو کرونر در به تغذیه مستقیم مادر ارتباط داره. بعد وقتی بچه های زیر دو سال تغذیه نامناسب دارن، یعنی مادر به درستی غذاشون نمیده و زودتر به غذاشون وامی داره و بهشون غذای غیر از اون که باید مادر بهشون بستاد شیر بده بهشون میده، این حال باید استعدادشون به گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم افزایش فشار خون رو استعدادشون ایجاد کنه. گرفتار شدن به کرونر از سن دو سالگی شروع میشه. به همین خاطر ما توصیه میکنیم افراد بین 9 تا 11 سال یه بار چربی خونشون رو چک کنن به صورت رندوم. بعد افراد بین 17 تا 19 سال هم یک بار چربی خونشون رو چک کنن که مشخص بشه اگر استعدادشون برای افزایش چربی هستش، از اون زمان ما پیشگیری کنیم و رژیم غذایی خاص رو بدیم. میدونید که با توجه به تغییر در سیستم زندگی های ما که اتفاق افتاده و ما سیرمون به مصرف فست فود ها بیشتر شده، یعنی هم داریم بهشون نمک بیش از اندازه میدیم، هم چربی بیش از اندازه میدیم، استعدادشون برای گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم گرفتار شدن به اورا کرونر رو ما داریم زیادشون میکنیم.
بله.
خصوصا که کم تحرکی در نسل جوان بسیار بسیار شایع است. دوم، ممکنه بیماری زمینه‌ای داشته باشن. من باید رو بررسی کنم.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای ضد تشنج در ماه رمضان هست. بیمارانی که مبتلا به تشنج هستن باید چند نکته رو در ماه مبارک رمضان بدونن. یکی این که خود گرسنگی منجر به کاهش آستانه تشنج میشه، تشنگی به همین ترتیب آستانه تشنج رو کاهش میده، به همین خاطر کنترل تشنج در ماه رمضان برای بیمارایی که روزه‌دار هستن مشکل تره و حتما باید داروهای ضد تشنج ادامه پیدا بکنه، ولی در خصوص نحوه تنظیم اون بهتر هست که با پزشک متخصص خودتون مشورت بکنی. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که معمولا از داروهایی در این ماه استفاده میشه که به صورت یک بار یا دو بار در روز قابل استفاده هستن. اگر که بیمار مجبور باشه که داروهای مصرف بکنه که چندین بار در روز استفاده میشن، اون وقت باید در خصوص اینکه میتواند روزداری داشته باشه یا نه با پزشک متخصص باید مشورت بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو مواردی که تشنج تحت کنترل هست و بیمار حداقل 2 سال هست که بدون تشنج باقی مونده، با نظر پزشک ممکنه این تغییر و تبدیل دوز انجام بشه و بیمار بتونه روزداری خودشو ادامه بده.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما هستین. در برنامه زربان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری در مشهد مقدس، دکتر صاحب ایلچیان نکات بسیار مهم و مفید را در بخش اول شما مطرح کردین. حالا در این قسمت از برنامه میخواییم بپرسم که در کل افراد و انسانها در زندگی و به خصوص در این ماه خاص در شرایط روزداری چی اصول کلی و اساسی را باید در روش زندگی خود، در برنامه غذا و خوراک خود، اینا را باید چی نکات را باید مراعت بکنند تا علاوه برمون نتایج معنوی روزه از فایده ها و اثرات خوب بر سلامت و صحتشان هم برخوردار شوند. یک نکات کلی و اساسی را اگر برای ما بگوین، مخصوصا برای چربی های خون مثل کلسترول و تریگلیسرید، خوشحال میشین.
بعد خواهش کنم عرض کنم خدمت شما که این نکته رو بگم که اول دمت با تریگلیسرید بیام. تریگلیسرید زیر 150 برای ما مطلوبه. وقتی که افراد تریگلیسیرشون شد بین 150 تا 200، یعنی میزان چربی خونشون یک کمی بالاست، تو مزانه خطر هستن.
بله.
از 200 به بالا ضرورت داره که ما یک تجدید نظر توی رژیم های غذاییمون داشته باشیم. در مورد کلسترول، عدد 200 رو ما در صد نظر میگیریم. کلسترول به دو قسمت کلسترول خوب و کلسترول بد تقسیم میشه. کلسترول خوب کلسترولی هستن که نقش فرغون رو اجرا میکنن، کارش اینه که چربی های بد رو از بدن خارج میکنن، که اون رو ما به صورت HDL عنوان میکنیم. کلسترول بد اونهایی هستن که به نام LDL عنوانشون میکنیم، که اینها اونهایی هستن که میان باند بشن به جدار دیواره و در کنارش اون شبکه گرفتار شدن به عروق کرونر رو برای ما یواش یواش ایجاد نشه فراهم، که حالا کافیه رگه تنگ شه یا لخته بیاد اونجا گیر کنه، رگه بسته شه.
بله.
خب اون چیه؟ در مورد افراد مختلف دو گروه هست، یا افراد بیماری دارن یا افراد بیماری ندارن. اگه فردی بیماری خاصی نداره، مثل دیابت، مثل بیماری فشار خون، مثل سن بالای 50 سال، یعنی با عنوان یه ریسک فاکتور حساب کنه، نداشته باشه، ما LDL مورد نظرمون که در نظر میگیریم عدد 125 رو در نظر میگیریم.
بله.
ولی اگر فرد دیابت داشته باشه، اینها باید بیاد زیر 110. حالا اگر دیابت به اضافه گرفتاری و کرونر داشته باشه، ما نظرمون است که عدد 100 رو تو ذهنمون داشته باشیم، سعی میکنیم چربی های LDL رو زیر 100 بریم. چی کار کنیم که نقش فرغونه زیاد شه، یعنی HDL بهتر بشه و این چربی های بد بیشتر بریزه بیرون؟ عاملی که میتونه HDL رو افزایش بده فعالیت بدنیه، یعنی دویدن، پیاده رویتون، ورزش کردن.
بله.
چه ورزشی؟ ورزشی که زمان قبل از عدد 60 به 100 برسه و ما روی اون 100 15 دقیقه پیاده روی کنیم. زمانش خیلی راحته. ما اولا هم درمان یبوست رو توصیه میکنیم، هم درمان چیو، هم درمان کمک به پیاده روی رو، که افراد افطار مختصری که گفتم میکنن، یه رو بعدش عبادتشون رو میکنن، یه دو لقمه شام میخورن، بعد از اون 15 دقیقه پیاده روی خواهند داشت.
پس علاوه بر ورزش و سپورت و پیاده‌روی منظم، متوجه غذای شب خود یا به گفته شما شام هم باشیم که بسیار سنگین و چرب و شیرین نباشد. شام یا غذای شب دکتر صاحب به نظر شما چی گونه باید باشد؟
دقت بفرمایید. ما عادت داریم موقع افطارمون اینا رو می‌ذاریم سر سفره. وعده صبحونه رو می‌ذاریم، نون و پنیر و کره و مربا و عسل و خامه و سرشیر سر سفره است. بعد وعده ناهارمون هم می‌ذاریم سر سفره، یعنی قرص قرمه سبزی سالادش هم می‌ذاریم و بعد غذاهایی می‌ذاریم سر سفره همون به معنی دسته که حاوی قند و چربی بسیار بالا هستن، مثل حلوا، مثل شله زرد، مثل سوپ بامیه. حساب بفرمایید یه دفعه یه حجم بسیار زیادی مواد قندی و مواد چربی رو به افراد میدیم. توقع چه اتفاقی می‌افته؟ پوری. پوری این حالت رو ایجاد میکنه، ایجاد کسالت و تنبلی میکنه، افراد میخوابن یا ولو میشه، چون بعدن همه انرژی صرف هضم این ماده غذایی میکنه.
بله.
دومی که افزایش ناگهانی قند خون به طور ناگهانی تو بدن بالا میره و بعد از اون افت ناگهانی ها. چون میزان انسولین به طور ناگهانی تشدید پیدا میکنه، سنگرم افت قند، ایجاد ضعف، خستگی، کرختی، تحریق سرد واسه افراد اتفاق میفته. در واقع ما اون شکار رو میخواییم پیگیریم، یعنی دقت کنیم اگه روزداری جلوگیری از شکار رو نکنه به درد نمیخوره. این گونهش ما میخواییم روزداری بکنیم، در همون هنگ یه وعده غذاییمون حذف بشیم و از طرفی عادات غذایی صحیح رو داشته باشیم. و اون یکی اینه، خیلی خوب دقت کنه عزیزان، دم روزه افراد تشنشونه، دم روزه افراد گشنشونه، با ولع دم افطار چیزی تند و تند میخورن، آب رو میخوری، چای رو میخوری، بعد پشترش نونه رو میخوری. نه گفتم آرام با یه ذره نمک، یه ذره آب گرم شروع میکنم، یه سوپ گرم میخورن یا یه چای گرم میخورن، یا دو سه لقمه نون پنیر خرما مصرف میکنن، یه فرصت میدم.
بله.
رو جویدنشون دقت کنن، هر لقمه غذا 14 بار جویده میشه، باید جوید. وسط غذا آب نخورن، چون این خوردن آب بیش از اون اسید معده رو رقیق میکنه. بعد خوردن آب خنک در وسط روزداری، یعنی به هنگام افطار، حساب کنید با آب گرم باز کردید معده که گرمه، یعنی هنوز عادت به خوردن مواد غذایی مختلف نداره، یه دفعه حجم زیاد آب خنک بهش میدید، ما به قول معروف میگیم شوک میدید به معده و در واقع اختلال در هضم غذا ایجاد میکنیم. به همین خاطر هم از بسیار از افراد که رعایت نمیکنن، ما بیماران گوارشی بسیار متعددی در حین ماه مبارک رمضان و بعد از ماه مبارک رمضان پیدا میکنیم. چرا؟ چون که افراد رعایت نمیکنن، در حالی اگر رعایت کنن این میزان به شدت کاهش پیدا میکنه.
بله.
پس گفتم بعد از غذای شام 10 دقیقه بعدش برم 15 دقیقه پیاده روی کنم. این پیاده روی دو تا خست داره. خست اولش این هستش که خب افراد با هم راه میرن، ارتباط کلامی برقرار میکنن، از نظر روحی هم دیگر رو تامین میکنن، یعنی همسر با همسر، پدر با فرزند، و از طرفی این راه رفتن منجر به این میشه حرکات روده بهتر بشه، فسانه ماجرا اجابت مزاج بهتر بشه، و از طرفی اجازه به هضم غذا و از طرفی کاهش قند خون و چربی خون.
تشکر از کارشناس محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از بیماری هایی که امروزه زیاد باش مواجه هستیم و با روند شهرنشینی میزان موارد ابتلاش بسیار افزایش پیدا کرده، دیابت قندی هست، که در این موارد ما میبینیم که بیمار ما دچار دیابت هست، قندش بالاست و علائم اولی که بیمار داره عمدتاً به صورت ادرار با حجم بالا، تکرر ادرار، تشنگی و بعضن افزایش اشتهایی که بیمار پیدا میکنه و تمایل به خوردن بیشتر مواد غذایی قندی پیدا میکنه. این علائم اولیه است که بیمار داره. ولی عمدتاً بیماران دیابتی با دو فوریت مهم، دو رخداد مهم وضعیتشون همراه میشه. چیزی که بسیار خطرناک است و مهمه اینه که بیمار تحت درمان دارویی قرار بگیره، چه به صورت انسولین و یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، و در اثر این که این داروها رو حالا زیاد مصرف کنه یا همراهش غذا کمتر بخوره. مثلا یه چیزی شایعه که اهمیت پیدا میکنه، بیمار انسولین رو قبل از غذا میزنیم، میخواد غذا رو بخوره، یادش میره، یا یه کار فوریتی براش پیش میاد، غذا رو نمیخوره، انسولین اثر کرده، قند خون انداخته. و این یه چیز شایعی هست، رخداد شایعی است که بروز میکنه که متاسفانه قند خون افت پیدا میکنه. پایین افتادن قند خون معمولا همراه میشه با افت سطح هوشیاری، که ما اگر به بالای بیمار حاضر شیم میبینیم بیمار دچار افزایش ضربان قلب، افت سطح هوشیاری و عرق سرد شد. در این وضعیت مهمترین کاری که برای ما انجام خواهد بود اینه که حتما به اورژانس خبر بدیم. اگر اطلاع داریم که بیمار ما دچار افت قند شده، جلوگیری کنیم. اگر انسولین زده حتما اطلاع دارو رو داشته باشیم. اگر بیمار ما در شرایطی هست که میتونه چیزی بخوره، خوراندن یک مایع قندی میتونه مناسب باشه، به شرطی که بیمار بیدار باشه و افت سطح هوشیاری پیدا نکرده باشه. اگر خواب‌آلوده است، با نشوندنش، اگر چشم باز میکنه، اجرای دستورات بلعش درسته، دادن یک مایع قندی میتونه در این مورد مناسب باشه، یا احیانا خوردن شکلاتی چیزی وضعیت مناسب باشه. ولی اگر بیمار ما دچار افت سطح هوشیاری شده، از خوراندن هر چیزی باید پرهیز بشه، به خاطر اینکه قرار دادن هر ماده غذایی اهم از مایع و جامد در داخل دهان میتونه جرم وارد شدن به مجرای تنفسی شه. بیمار ما در این وضعیتی که افت سطح هوشیاری داره بلع درستی نخواهد داشت و خطر وارد شدن این مواد غذایی به دستگاه تنفسی زیاده. پس اگر بیمار ما اجرای دستورات نداره، افت سطح هوشیاری داره و نمیتونه چیز بخوره، تا زمان رسیدن تیم درمانی از تجویز هر داروی باید پرهیز کنیم. ولی اگر بیمار ما خواب آلوده است و با صدا کردن چشم باز میکنه، بیمار رو بشونیم و این مایع قندی بهش بدیم. این در مواقعی است که بیمار ما میدونیم که دچار افت قند خون شده. اما یک اورژانس دیگری هم هست، مواردی که بیمار ما دچار افزایش قند خون میشه. کنترل نامناسب قند خون و بالا بودن قند خون و عدم رعایت درست دستورات درمانی منجر به اورژانس های افزایش قند خون میشه، که حالا عمدتاً به صورت افت سطح هوشیاری. در بعضی موارد میتونه تنفس بیمار بسیار سریع باشه و در بعضی موارد میبینیم که نفس بیمار سریع نمیشه، فقط افت سطح هوشیاری پیدا میکنه. تنفس بیمار سریع و بدبو میشه، عملا میبینیم که بوی مواد شیمیایی از دهانش میاد، بوی استون میاد به خاطر سوخت و ساز ناقص قند. که در این وضعیت حتما باید به 115 اطلاع بدیم، بیمار به بیمارستان منتقل میشه. هر اقدام درمانی باید پرهیز بشه، چون ما در این وضعیت نمیدونیم مریض ما قندش چنده، چجوریه، و درمان ما قطعا خارج از بیمارستان مناسب در این وضعیت نخواهد بود. پس دو تا فوریت مهم ما افزایش قند خون و کاهش قند خون است که توضیحات اساسیش هم خدمتتون عرض کردم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
این لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
عاشقان مستن و ما دیوانه، عاشقان مستن و ما دیوانه، عاشقان عاشقان مستن و ما دیوانه، عارفان شمند و ما عاشقان مستن و ما دیوانه، سیا عاشقان مستن و ما دیوانه. گر ندارم با خلایق الفت، گر ندارم، گر ندارم با سر مگر در در سر
برنامه بعدی ما سفر و چکر می باشد. پیشکش شما عزیزان می گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان عزیز، نصیر مجاب هستم، نویسنده، تهیه کننده و گوینده برنامه سفر چکر. به اتفاق همکارم خانم طیبه نوری، صدا بردار برنامه، در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز بسیار خوش آمدین. شنونده های گل، قصد داریم چند برنامه به گلگشت بریم در افغانستانی که آب و هوای متنوعی داره و در زونهای مختلفش گلها و گیاهان مختلفی فرصت رویش دارند و نظر به وضعیت آب و هوا میتوان در فصول سال از حضور گل در طبیعت بهره ها برد و حتی در درون شهرها هم این هدایای طبیعت آورده و عرضه میشه. به کابل میرویم تا گل بگوییم.
سلام، وقت بخیر. خدا کنه که خوب صحتمند سر حال باشین. امروز آمدیم در چارای عبدالحق. چارای عبدالحق وایج بسیار یک گل فروشی بزرگ و زیبا و مقبول است. خواستیم از اینا هم دیدن بکنیم و همو چی میگه تب ما تازه شوه، روحی ما تازه شوه، چون که میگه با گل باشی، با گل سر کار داشته باشی، هم میگه دید زیاد میکنه می سبزه و گل که هسته و هم آدم شاد و پر انرژی نگاه میکنه. و هم خواستیم امروز از اینجا گزارش داشته باشیم، از قیمت گل ها هم با خبر شیم و اینجا که آمدیم بغیر از گل ظروف سفالی هسته و وسایل گلی هسته ایجا هم به جور میشه، نه فهم که ایجا جور میشه و یا ایجا به فروش میرسه. میریم با هم یک جا صحبت میکنیم امرای مالکش، خدا کنه که پیداش کرده بتانیم. امیجا خواه یک بیادر ماشته که فکر کنم که دوکان مربوطش میشه، نه فهم گلخانه مربوطش میشه و یا خیر. سلام علیکم بیادر جان.
خوب هستین؟ خوب هستین جان، تانجور هست، بخیر هستم، شالا طرفاتتان رمیست،
قربانتان، سلامت باشین. مالک دوکان خودت هستی؟
بله، یا مام هستم، اگه دو بیادر دیگه مام هست.
اگه اسم مبارک بوی خود معرفی بکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، شکرالله، کاشفی هستم، یکی از گلفروش های شهر کابل، سلام های خود تقدیم میکنم.
شکرالله جان، اگه خودت با ما موافق باشی که بریم از داخل از دوکان از گلا دیدن بکنیم.
ما در خدمت هستیم، فقط همینجا کس یک نما وارس اصلی گلخانه ما کس پایان است.
اینجا گلای نمایشی هست؟
بله یا مثال که به حساب نمایشی است. اصل گلخانه در پایان است که برادر بزرگم است محمد شریف جان همونجا امروز شاگردات مصروف کار هستن همونجا هستن.
نام خدا خیلی من شبا کرده بدون، من اینجا گفتم که گلفروشی بسیار بزرگ است، چون اینجا هم کوچک گلفروشی نیست.
دیگه خوب است دیگه بابا پایان دیگه یک هفته اش گلخانه نام خدا گلا است نام خدا
باز مناسب است یعنی آماده است که بریم از جو هم دیدن بکنیم
ان شاء الله دیگه خوب است دیگه کار جریان داره نام خدا هفته شاگرد است دیگه سه برادر خود ما سیم اینجا مصروف کار بار است
چقدر گلای مقبول است اینجا کاشفی صاحب
اینجا کس لالای قندم کس گلای فقط نمایشی است که با بالا جور کردیم دیگه اصلی گلای ما پایان است
نام خدا پس اینجا زیاد سر گل نمیپیچیم چون که گلای اصلی را در پایان است و اوجا هم معرفی میکنیم اینجا اگر ما درباره ظروف کلالی که است و یا ظروف گلی که است درباره از ما معلومات دیتی همون تا اساس تا پیش میریم
خب گپ از بخواهیم
اینا در ایجا جور میشن و یا ایجا فقط به فروش میرسن چه قسم است این؟
اشای کلالی را میگن؟
بله ها
دیگه زیادترش کس از وطن خودمون شماست که مثال از لغمان، جلال‌آباد و دیسبز میه
جور میشه در اوجا؟
بله یا از اگان چیزش کس حساب لاور میه
خب اینجا فقط به فروش میرسه
بله یا عمو ترسته
بازی دیگه چی چیزا پیدا میشه مثلا دیگه ما میبینیم جگ هست مثلا کوزا هست
داخل خود ما شما شروع کنیم اول یا از خارجی برات بگم
کدامش خوشایند تو زمو شروع کنیم
کلی بر ما خوشایند از یافتر دوستا کس همین مرغوی خود ما کس مثال وطن ساخت وطن کس نمی مرغوی است دیگه این کس هم به حساب دخل است باش کن پلاستیک شما سوکر میذاره
این دخل است در اصل
هم به حساب دخل است هم به حساب نمایشی است رسیدگی نمیشه خب یک ذره خاک هم شده ایجا آلوده است لب سرک هست دیگه دیگه هم به حساب نمایش که بانم دوستا به سر روانی هم نما میته هم دخل است باز استقامتش کرده یک چوکوگه کرده یک چیز براتون بگویم کنده میشه باز پسی را دوباره که پولش بکارتون بود باز پسی را شرش میکنیم پس همون دخل است همون مرغوی است
نام خدا نام خدا
و وطن خود ما شماست
ای بله یا
دیگه دیگه اون خروز است وام ساخته وطن خود ما شما
هم دخل است
بود نه دخل است همون یک چیز است نمادار است همون یک چیز
خب بسیار خوب اینا بگذار سر جایش اگر اینا رو بهم بگین اشتباه اگر نکنم قندیل است اینا
جان لالا یا قندیل است یا که از ساخت وطن خود ما شماست
این ساخت وطن است
جان یا ساخت برات بگم دی سبز از استقامتش لاین تا میشه از استقامتش گروپ و همین ولدر تا میشه باز یک هم ما خودش میته هم یک گروپ روشنایی میشه بسیار معقول نمامه تا ولی دیگهش کس بالاش کشکول است
کشکول چی بدرد
میخواه؟ کشکول به حساب گلای کشالی ها میگن یعنی تزینی برات بگویم دیگه هم به حساب نما میگیرن دوستا
آها و در آشپزخانه میشه که استفاده کرد که اگان
آشپزخانه به حساب برات بگویم در باغچه دیگه در جایی که بخواه آدم دوستا میشه استفاده کنم به حساب نمایش
خب شوقی آدم خب معلوم میشه کشفی صاحب
والا دیگه شوق نباشه دیگه زندگی نیست
زندگی نیست اینجا گلدانای بسیار بزرگ بزرگ هم هست اینا هم داخل وطن ساخته میشه
یا هم داخل وطن خود ما شما ساخته میشه یا کس گچیسته
گچی هست
جانا
شکر الله عزیز جمی بینیم که بسیار خونکای گلی خرد خرد مقبول مقبول هست و ای چاینک بسیار بزرگ هست اگه اینا رو معرفی بکنی ساخت کجا هست
این لالای قندم که سونو که ساخت راور است ولی بند میشه به حساب نما است اما یک چیز نمایشی برات بگم
یک سر آتش بانیم ای خو خراب نمیشه
یا دیگه قدر توانش نداره قدر چی نداره برات بگم مستحکم نیست که توان آتش داشته باشه میکفه
یا نه فقط زیادتر به نمود استفاده میشه به استایل استفاده میشه
به حساب نمایش و به حساب آو یگان حساب
زیادتر کدام ظروف گلی ایجا پیدا میشه خودت داری
دیگه از ما که از دوستا که میبرن این دیگاس این دیگای نوریس که یک 7 سایز 8 سایز داره این خورتنش همی است از اینکه چند سایز دیگه شما است دیگه بازی ها که سر آتش هم بانی دست به حساب ماست هم استفاده کنی دیگه به هر حساب که بگیم شال استفاده میشه
همون که میگن پخته است اینا پخته است
به حساب پخته است بله
سلامت باشی پس مزایمت نمیشی و خیر باشی
گران افغانستان شوالی اوزد پریختیا وطن مینا در سرال رو
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سفر و چکر را از رادیو دری می شنوید و همراه با شما گلگشت داریم و حالا در گوشه دیگر از کابل زیبا با دیگر گزارشگر ما.
سلام و وقتتان بخیر. آمدیم به منطقه که بین جویشیر و پل آرتل کابل است و اینجا یک تعداد زیاد وطندارای ما و شما آمدن گل به فروش میرسانند و این گل نامش را میفهم چیست؟ بسیار خوب بوی داره. ما هم در خانه داریم. ما داخل گلستان آمدیم. کسانی که اینجا کار میکنن نوش جان از اینا چی آب و هوایی و چی بوی مقبول و بوی دلنگیز. سلام. خوب هستی لالا؟
سلامت. شما
قرارش انشالله؟
سلامت. خوش باشی.
چطوره بازار گل فروشی؟
شکر خوب است.
بیخی؟
بیخی دیگه من تا
گلای اصلی رو هم گم کردین؟
آخ مردم یک ذره خرید زیاد است. گلای انتی که میاری میخرن میبرن.
فکر نمی کنی نسبت به سالای گذشته ما زمانی که خردم بودیم یا نوجوان بودیم مردم زیاد گل نگاه نمی کرد؟ در خانه 100 دوست میرفتی یکیش اگر گل باز می بود، حالا در خانه که میری گل است.
سعی ای خوب گپ شما واقعیت است که مردم حالا میره زیاد تر خارج ترکیه مثلا هر جایی که میره جو گل و گلبازی به چیزا توجه زیاد است.
میفهمن به خاطر تزیین خصوصا به خاطر بوی طبیعی داره.
بله بله.
حالا این نارنج است؟
اینش مالتا است کوش لیمو تاجیکی است.
لیمو تاجیکی از خوردن است؟
از خوردن است. بله.
در یک سال چند دونه ناک میکنه؟ ناک از گفتی؟
زیاد میکنه. این خوب بار زیاد است. درخت شام خرد میباشه تقریبا یک سر پنچاره کنتوره یا بار میکنه. زیاد بار میگره.
یک دفعه میمانداری را میشه.
میشه.
تشکر. امی ما پشت گل شرماروس آمدیم.
شرماروس نمیجی یک بطگه کس باش برای شما چیز کنم.
بیاره این شرماروس ببینیم که عروس ها میگه شرمندوک میباشه نه؟
سابق بود حالا نیست.
بیا سابق بود شرمندوک؟
سابق و شرمندوک.
حالا عروس ها شرمندوک
نه حالا شرم خلاص.
بیاین که ببینیم حالا. اینال بین شما کم نزدیک به اینی خودم میرسانیم سعی که وقت نزدیک شویم. این میشرمه آل باز است نه؟
مجرد دست میدنی سعی که این گل خودش شرماروز مثالا تج گل است هرچی که ما شما دو زدیم این کل شرمی دنگیم
ای قمه شرمه شروس ما که
هر گل از یک وقت پیش میکنی یک گل ها که مقبول هم داره
اینه وقت
سعی که
چقدر شرمندوک بودی؟
فکر که چوبه خشک میشن پس
که
میرن
اون جمع شد
پس اعلام میکنه
اینا ما که بریم دیگه پس خدا بلند کنه حداقل چند قباد بلند میشه؟
10 قباد 18 قباد پس بالا
میره 10 دقیقه شرم داره
بله نمقه داره
شرمکش میپره پاد از 10 قباد خب تشکر اینا چی میگن؟
یا گلبرگ است
گلبرگ چند رقم داریم؟
یا را حالا 4-5 رقم از زیاد است رنگاش تا 20 رنگ است
بوی نداره؟
بوی نداره نه یه همه تا مفتره
اما اینی ایره درخت میگن چه میگن؟
این شمشاد است این دائم شاد است همه تو بار زمستان برف هم دسترش باش شاد است
اما قسم برگ داره؟
اینمه تو برگ دسترش باشه نام شمشاد است دائم شاد است اینمه تو بار زمستان
در کدام هوا نگهداری میشه؟
هوا میشه یه هوا یخ زیاد خوش داره
خب کابل خوب است.
آره با کابل برای جان چیز نسل ایرانی است.
امی بعض جایا را که مثل دیوار و میساز امیاس؟
بله از امی هم است شمشاد است باز یک رقمش دیوال بد ایرانی میگه کوم دیوال میشه سرش قیچی میشه.
یام دیوار میشه.
آ یام دیوال میشه یام قیچی کاری میشه هر چی که از جور کنی میشه.
هر چی که از جور کنی تو یک چیز نوشته کنی.
نوشته کنی توپ جور کنی مثلا یک دیزاین بیت هر چی که از مثلا بخوای جور میشه.
زرد میشه میفته بعض اوقات برگاش
برگش تو میفته که نمیفهمی انم برگ کنه میشه میفته در جای دیگه
مثلا اینی برگا
یعنی برگا مثلا این تو تا که کنه میشه دیگه برگ نو کشیده میبینی برگ کای نو هیچ تو
خوب والا بارو زمستان هیچ مرگ نداره
همیشه بهار است یعنی فکر که تو برگا چیز میگه دیگه برگای نو میکشه هیچ خالی نمیکنه خام تو بارو زمستان سبز
خب بسیار تشکر با ما نخدا
گلای خوبم براتون ان شاء الله میارم
بخیر زنده باشین سپاسگزار هستیم از شمایی که تا این لحظه با ما بودین.
شنونده های خوب برنامه سفر و چکر امیدوار هستیم که با موضوع گل با زاویه دیگر از شهر کابل آشنایی کافی را پیدا کرده باشین. تا سفر و چکر و گلگشتی دیگر بدرود. سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شود رادیو دری نوای همدلی.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با افتخار با تقدیم برنامه این هفته فروپاشی از درون از رادیو داری. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان عزیز، برنامه فروپاشی از درون را مثل همیشه میتونین از طریق سایت دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. دعوت میکنم که همراه برنامه این هفته باشید. خب دوستان، چنانچه در جریان هستید، ما در این برنامه تحولات رژیم صهیونیستی را بررسی میکنیم. با توجه به اینکه جنگ غزه و جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داره، ما در این برنامه تلاش داریم که مهمترین موضوعات مرتبط با این قضیه را بررسی بکنیم. کارشناسان تاکید دارن که تحولاتی که ما در ساختار رژیم صهیونیستی شاهد هستیم نشانه فروپاشی از درون هست. نشانه های زوال این رژیم را کارشناسان ارزیابی میکنن. ما تلاش داریم که به بحث بیشتر بگیریم این قضیه را. اما در ابتدای بس خدمتون بگوییم که رژیم صهیونیستی که در باتلاق غزه واقعا گرفتار شده و توان خروج از این بحران را هم ندارد، هفته گذشته به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق عصر روز دوشنبه هفته گذشته انجام شد. در این حمله سردار محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاجی رحیمی به همراه 5 نفر از دیگر همراهانشان شهید و 12 نفر هم زخمی شدند. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه در تماس با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این جنایت صهیونیست‌ها را محکوم کرد. سفیر و نماینده سوریه در سازمان ملل هم عصر سه‌شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه گفت حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق بخش دیگری از مجموعه حملات اسرائیل علیه سوریه است. پیام مهم اما از سوی رهبر انقلاب صادر شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تاکید کردند سردار زاهدی از دهه 60 در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار شهادت بود. آنها چیزی را از دست نداده و پاداش خود را دریافت کردند، ولی غم فقدان آنان برای ملت ایران و ویژه هر که آنان را می شناخت سنگین است. رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز روز جمعه گذشته اعلام کرد پاسخ ایران به این حمله قطعی است. رسانه های صهیونیستی گزارش دادند پاسخ احتمالی ایران به این حمله سبب بروز وحشت و هراس در اراضی اشغالی شده است. اما رویداد مهم دیگر این که راهپیمایی روز جهانی قدس هم چنانچه در جریان هستید. جمعه گذشته در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف منطقه از جمله در ایران برگزار شد. مردم در سراسر جهان روزی به یاد ماندنی را رقم زدند. مردم در همه ولایات ایران حضور پرشکوه و گسترده در این راهپیمایی داشتند. علاوه بر این مردم در کشورهای دیگر هم حضور باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتند. اما باشکوه‌ترین راهپیمایی را مردم یمن برگزار کردند که حضور میلیونی در حمایت از مردم غزه داشتند. مردم اردن که در روزهای اخیر نیز در حمایت از فلسطین تظاهرات برگزار کرده و خواستار لغو توافق صلح این کشور با رژیم صهیونیستی شدند، حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتند. راهپیمایی روز جهانی قدس در اردوگاه یرموک سوریه با حضور مردم و با شعار طوفان الاحرار برگزار شد. این راهپیمایی فقط به کشورهای اسلامی البته اختصاص نداشت. مردم در کشورهای غیر اسلامی از جمله در انگلیس نیز تظاهرات در حمایت از فلسطین و در محکومیت رژیم صهیونیستی برگزار کردند. نکته حائز اهمیت این که راهپیمایی روز جهانی قدس در سالهای گذشته نیز در کشورهای مختلف برگزار می شد، اما نسل کشی 6 ماه اخیر رژیم صهیونیستی در غزه سبب شد امسال این راهپیمایی در شمار بیشتری از کشورها و همچنین با حضور گسترده‌تر مردم برگزار شود. محمد قادری کارشناس سیاسی نگاهی دارد به روز جهانی قدس امسال و البته جنایتهایی که رژیم صهیونیستی در غزه همچنان مرتکب می شود. دعوت می کنم بشنوید.
آنچه که مسلم بود و پیشبینی هم میشد از توی کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای در سراسر دنیا، امسال روز قدس در واقع از یک ویژگی‌های خاصی بهره می‌برد و اون همین بود که به هر شکل آن اتفاقی که سالها شاید تنها از گلوی به معدود افراد یا معدود ملت‌های در منطقه و جهان بیرون می اومد، مبنی بر آرمان فلسطین و در واقع آرمان قدس شریف، خب این امسال تبدیل شده به یک فریاد جهانی و اتفاقا بزرگترین شکست رژیم صهیونیستی هم طی 6 ماه گذشته از همین زاویه بود و اینکه تمام تلاش اونها برای ساختن یک تصویر دروغین از خودشون رو به باد فنا داد عملیات طوفان الاقصی و عملا باطن خبیث اینها رو به دنیا نشون داد و شما دیدید که طی همین 6 ماه تقریبا هر هفته و در بسیاری از شبانه روزهای متعدد در اقصی نقاط دنیا حتی کشورهای غربی ما شاهد خیزش‌های مردمی بودیم و تظاهرات‌های مردمی بودیم در دفاع از مردم فلسطین، ابراز تنفر از رژیم کودک‌کش و جلی اسرائیل. خب این اتفاق متبلور شد به یک باره در روز جهانی قدس. مثلا در کانادا اتفاقی که افتاده بود خیلی خارق العاده بود و من خودم تعجب کردم از این حجم جمعیت و همساله ها. خب این ویژگی ها رو همه بهش از آن داشتند اینها. اما آنچه که مهم هست در واقع به هر حال الان رسانه های مشخص و تابلودار و شناسنامه دار متصل به جریان اتاق فکر غربی صهیونیستی، خب اینها تلاش میکنن که به نوعی یا با سانسور یا با وارونه نمایی ماجرا به نوعی از کنار این ماجرا بگذرن. اما آنچه که اتفاق افتاده این هست که امروز در حالی ما داریم صحبت میکنیم و تحولات این چنینی که دیگه فقط رسانه های رسمی تلویزیونی سردمدار جریان سازی رسانه‌ای و روایت اول نیستن در نظام بین الملل و آنچه که داره عملا جریان سازی و روایتگری میکنه بستر انسان رسانه ها و شبکه اجتماعی هست که خب با وجود اینکه خیلی از این سکوها باز هم در اختیار همین اتاق فکرهای یهودی و صهیونیستی است، اما به هر شکل دیگر اون ممانعت پیشینی نمیشه ازش صورت بگیره که یک موضوعی رو مثلا اینا بخوان اجازه ندن مطرح بشه در سراسر دنیا. و شما میبینید که غالب مردم در سراسر دنیا اتفاقا بر بستر همین شبکه ها تونستن ابراز وجود بکنن در خصوص مسئله فلسطین و اتفاقا کسب اطلاع دقیق بکنن. شما مطمئن باشید اگر این فضا حاکم نبود بخش عمده از جنایات رژیم صهیونیستی مثلا در همین بیمارستان شفا و در بیمارستان الاقصی و امثال هم در غزه 6 ماه گذشته و کودک کشی ها و زن کشی هایی که صورت گرفت، خب اینها به هیچ وجه اجازه داده نمیشد که در سراسر دنیا منتشر بشه و دست به دست بچرخه در گوشی های همراه مردم در سراسر دنیا. بنابراین این ویژگی های خاص امسال روز قدس رو تبدیل کرد یک روز مثال زدنی که بعید هست در واقع نمونش در قبل